به نام تو ای همیشه مهربان
و به یاد تو ای مهربان همیشه.
سلام به شما دوستان.
درود به شما همراهان عزیز.
خدا را شکر که این هفته هم توفیق داریم در خدمت شما باشیم.
شما دوستای عزیز و دوست داشتنی،
این هفته درباره امید گپ میزنیم.
بله، از این اکسیر سحرآمیز بگویم که چطور میتونه ما و شما را عاشق زندگی بسازه.
البته مثل همیشه دوست داریم سهم ویژه و خاص داشته باشین در برنامه خودتان اسرانه.
بله، پس با ما در تماس باشین با این شماره تلفن ها
3800-226 در ایران
و 0794-71-7144 در افغانستان.
دوستای عزیز، همون قسم که گفتیم موضوع ما امید هست و خوب است که اول امید معنا کنیم. چطور خانم حسینیان؟
بله، بانم که مخی اول اکس بگم.
بفرمایید.
امید نیروی محرکه موتور زندگی است.
آفرین، بسیار تعریف قشنگی بود. امید نباشد در زندگی هیچ حرکتی رو به جلو نیست. بارین ما هم نظر خود بگویم دیگه نه؟
بله بفرمایید.
به نظر من امید یعنی با تمام تاریکی ها نور را ببینی.
بیشک.
با همه سختی ها راه و انتهای راه را ببینی.
بیشک.
در میان امواج طوفان باشی و برای رسیدن به آرامش ساحل تلاش کنی.
آفرین. میگم آقای موحد،
بله،
همه اینا رو واقعا از خودتان گفتین یا از کدام جای دیگه کدام تقلب برتان رسید؟
شما همیشه نسبت به ما و افکار ما شک داشتین خانم حسینیان.
آها،
من دیگه نمیمونین دیگه. شما هم در گرفتن امید از آدم استاد هستید.
نه نه، مزاق کردم. من گپتان را تکمیل کنم. امید را مردمی معنا میکنن که در پس سیاهی ها روشنی را میبینن. در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است.
سپید است.
گلبرگ. با نام و یاد خدا سلام. عصر جمعه تان بخیر و نیکی. دوستان، امید گاهی تنها دارایی یک آدم است. چه بزرگان کسایی که به دیگران امید هدیه‌می‌دهند.
در قطع زمین کوچکی در زمین‌های ملال‌آور مناطق حومه شهری اروپای مرکزی، در میان انبارهای سابق سربازخانه‌ای قرار داشت که باعث شد هسته شرارتی نو در جغرافیای متمرکز شکل بگیرد. متراکم‌تر و تاریک‌تر از هر آنچه جهان به چشم خود دیده بود. طی 4 سال بیش از 1,300,000 نفر به شکلی سازمان یافته دستبندی می شدند، به بردگی گرفته می شدند، شکنجه می شدند و همانجا به قتل می رسیدند. تمام اینها در منطقه‌ای صورت می گرفت که فقط کمی از سنترال پارک منهتن بزرگتر بود و هیچ کس، بله هیچ کس، هیچ کاری برای متوقف کردن آن انجام نمی داد جز یک مرد. درست مثل داستان‌های افسانه‌ای، یک قهرمان سینه سپر می‌کند تا با تجلی بزرگ شیطان رویارویی کند. احتمال برد او 0 است و استدلالش خنده‌دار. با این حال قهرمان شجاع ما کم نمی‌آورد و شانه خالی نمی‌کند. او شجاعانه می‌ایستد و سر اژدها را قطع می‌کند. هیولاها را از پا در می آورد و سیاره را نجات می دهد. کسی که ذهن عاطفیش را نادیده می گیرد، خودش را در برابر جهان پیرامونش بی‌حس می کند. او با اجتناب از احساساتش در واقع از قضاوت‌های ارزشی یا همان انتخاب چیز بهتر از میان دو چیز دوری می کند. در نتیجه در برابر زندگی و نتایج تصمیماتش بی تفاوت می شود. برای برقراری ارتباط با دیگران به تقلا می افتد و روابطش دچار مشکل می شوند.
دوستان عزیز، دو فراز از کتاب اوضاع خیلی خراب است نوشته مارک منسون را شنیدید. خانم سمانه پرهیزگاری مترجم این کتاب است و انتشارات میلکان آن را نشر نموده است. توصیه می کنم این کتاب را تهیه کرده و بخوانید. مطمئن هستم که از خواندنش لذت می برید.
شما دوستای نازنین شنونده برنامه اسرانه هستید از مشهد مقدس رادیو دری. دوستان، وقتی از امید گپ میزنیم از یک چیز خیلی قیمتی گپ میزنیم، یک چیزی که نمیتونیم با هیچ چیز دیگه بخریم، حتی با طلا.
آقای موحد،
بله،
شما بر خانمتان طلا بخرین، باز میبینین که چه قومیدشان بالا.
از برای خدا، از دست شما ما گپ زدم نمیتونم.
مذاق کردم.
باز آخرش میگم مذاق کردم. شاید در اون شرایط یک آدم ناامید قرار نگرفتین شما یک گپ میزنید.
آقای موحد، اتفاقا هم ما و شما شرایط امید و ناامیدی را تجربه کردیم.
خب بله،
ما با شما موافق هستم. غصه نخورین، خیر از خونجگر نشوین. شما به یک نفر دنیا را اگه بتین ولی امیدی در وجودش نباشه، امید از او بگیرین یعنی که همه چیز از او گرفته، یعنی ممکن است اونمو امید آخرین داشته هایش باشه.
والا همی گفتان بسیار درجه یک گپ بود، بیخی مرا در فکر فرو برد.
آره، شما در فکر فرو رفتین.
گمش کو، ای که میگن هیچ وقت امیدی یک نفر ناامید نکنین، شاید تنها داراییش باشه. واقعا همین مصداق گپ شماست.
تشکر.
شما امیدی یک نفر ازش بگیرین، برای چی میمونه؟ هیچی دیگه.
هیچ.
برای همیست که میگن امید گاهی برابر است با همه زندگی و همه دارایی آدم.
بیشکم توست.
زنده باشید.
ممنون هستیم از همه دوستای عزیز شنونده که همچنان با ما هستن و برنامه خودشان اسرانه را میشنوند.
بله، ممنونیم.
و میگم آقای موحد،
بله،
موافق هستین با مثل آباد بریم تا ببینیم که همکارای ما این هفته میخواین داستان کدام ضرب المثل عبرت‌آمیز فارسی رو بر ما تعریف کنن؟
عبرت‌آمیز گفتی که دیگه همین تو خاطرات عجیب غریب باید داشته باشه از این ضرب المثل ها. من کاملا موافق هستم و یکی از طرفدارای این بخش هستم.
مثل آباد. روزی بود و روزگاری خیاطی در شهری زندگی می کرد و برای مردمان شهر لباس می دوخت. خیاط شاگرد زرنگی داشت که سالها با هم کار می کردند. شاگرد خیاط بسیار با سلیقه بود و مانند استادش لباسهای خوبی می دوخت. لباسهایی که او می دوخت از نظر زیبایی، خوشدوختی و دوام چیزی از دوخته های استادش کم نداشت، اما از نظر سرعت عمل به پای استاد خود نمی رسید. استاد در عرض یک هفته لباس یک نفر را می دوخت و تحویل می داد، اما شاگرد برای دوختن همان لباس مجبور بود دو هفته وقت بگذارد. شاگرد خیاط خیلی سعی کرد راز سرعت کار استاد را بفهمد، اما هرچه دقت کرد چیزی نفهمید. یک روز شاگرد از استاد خیاط پرسید:
ببخشید، آیا از کار من راضی هستید؟
خیاط گفت:
آره، تو لباسهای خوبی می‌دوزی.
شاگرد گفت:
راستش نمی‌دانم چرا سرعت کارم به اندازه شما نیست. کاری را که من در دو هفته می‌دوزم شما در یک هفته تمام می‌کنید. خیلی دوست دارم بدانم ایراد کارم کجاست.
خیاط گفت:
من در کارم راضی دارم که حالا به تو نمیگویم.
شاگرد گفت:
گفتید که از من و کارم راضی هستید، چرا عیب کارم و راز سرعت خودتان را به من نمیگویید؟
خیاط گفت:
میبینی که مشتری های زیادی داریم و سرمان هم خیلی شلوغ است. من از تو راضی هستم ولی هنوز به تو اطمینان ندارم. میترسم راز کارم را به تو بگویم و تو فوراً دکانی روبروی دکان من باز کنی. آن وقت هم سرعت کارت خوب است و هم سابقه کار خوبی داری. مسلماً مشتری های من همه به سوی تو خواهند آمد.
شاگرد گفت:
پس چه وقت این راز را به من میگویید؟
خیاط گفت:
بعدها، هر وقت احساس کردم که میتوانم به تو اطمینان کنم.
سالها گذشت و شاگرد همچنان منتظر بود که استاد راز کارش را نزد او فاش کند. شاگرد اصلا تصمیم نداشت دکان دیگری باز کند و کار استادش را از سکه بیاندازد، اما خیلی دلش میخواست راز سرعت کار استاد را بفهمد. او با علاقه کار میکرد و همیشه سعی داشت که اطمینان استادش را جلب کند. خلاصه یک روز خیاط مریض شد. طبیب گفت که خیاط خیلی پیر شده و روزهای آخر عمرش را می‌گذراند. خیاط شاگرد را نزد خود خواست و گفت:
حالا که عمر من به پایان رسیده است، می‌خواهم راز سرعت کارم را به تو بگویم.
شاگرد منتظر بود که راز بسیار مهمی را بشنود، اما آنچه شنید خیلی هم مهم نبود، تا آنجا که شاگرد اصلا باور نمی کرد که آن حرف بسیار پیش پا افتاده راز سرعت کار استادش باشد. خیاط گفت:
تو نخ دوخت و دوزت را کوتاه نمی گیری، نخ را باید کوتاه گرفت.
شاگرد گفت:
یعنی چی؟ به همین سادگی؟
خیاط گفت:
بله، تو وقتی سوزن را نخ می کنی نخ بلند انتخاب میکنی و انگام دخت و دوز مجبوری که بارها و بارها نخ بلند را از میان پارچه‌ای که میدوزی عبور بدهی. اما اگر نخ را کوتاه بگیری زمان بسیار کمتری تلف میشود.
از آن به بعد هر وقت بخواهند به کسی بگویند که از حاشیه‌های کار کم کند تا بر سرعت عمل و افزوده شود، میگویند نخ را باید کوتاه گرفت.
عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان عصرانه هستید.
میگم خانم سنیان،
بله،
تصور کنین او لحظه ای را که دکترها روی مانیتور نوار قلب جوانی را که تکر کرده به صورت همون خط خطک صاف میبینن، نه؟
آه، خط صاف شده هم تو
نوستان
ندارنه؟
یک لحظه شاید همه چیز تمام شده ببینن، خب؟
بله،
اما با تمام وجود شروع کنن به تنفس مصنوعی دادن.
بله،
بعضی وقتا یک حرف مثل همو تنفس مصنوعی ما را به زندگی برمیگردانه.
چقدر مثالتان ملموس و زیبا. و ما ایرا میخواییم بگویم آقای موعد که ما امید را از اطرافیان خود میگیریم، درست است؟
بله.
مستقیم یا غیر مستقیم.
بله بله.
دوستای خوبی که مثلا تشویق ما میکنن، پدر مادری که همراه ما هستن، یا معلمی که همراه ما کار میکنن،
بله،
هم صنفی و هم کلاسی هایی که با ما هستن و ما برشان و اونا بر ما مهم هستن.
دقیقاً، شاید فشار زندگی و شرایط سخت و بحرانی را بسیاری از ما و شما پشت سر گذاشته باشیم.
درست است.
شاید موقعیت هایی برای هر کدام از ما پیش آمده باشه که کاملا بله، روحیه خود باخته و دچار بحران روحی شدید شدیم.
درست.
و در این شرایط خانم حسینیان شاید تصمیم گرفتیم کار خود را الا بتیم یا ترک تحصیل کنیم، دست به کارهای خطرناک بزنیم. اما راهنمایی های یک دوست و امید و انگیزه دادنش باعث شده که به زندگی برگردیم.
بله دقیقاً آقای موعد، وقتی که این مثال‌های ملموسی را که شما گفتین آدم بهش توجه میکنه،
بله،
و نکات خیلی دقیق و ظریف‌تر دیگه میرسه.
زنده باشیم.
مثل همین لحظه که یک دو بیت شعر زیبا به یادم آمد که فکر میکنم این همینجا جایش است. اگه اجازه باشه با خانم برتر.
چرا نه، خواهش میکنم، بفرمایید.
پیش رویم جاده پرپیچ و پرتردید بود، در صدایم اشتیاق و در دلم امید بود.
خب
آنقدر رفتم که شب افتاد در راه از نفس. بعد دیدم روی قله منتظر خورشید بود.
ببینین
همون چیزی که میگه در پس تاریکی ها روشنایی هست. اینجا هم انتظار طلوع و انتظار خورشید را میبرم.
خوش آمدی جان ماما.
زنده باشن. شما خوب هستن؟ زن مامایشون خوب هستن یعنی؟
شکر، البته پیری عوارض خاص خودش داره، ما چون پای درد و کمر درد. بله شکر. خودت چی تو هستی جان ماما؟
هی ماما جان، از حال ما پرسان نکنن که هیچ خوب نیستم.
چرا جان ماما؟ کدام گپ شده؟
ماما سه ماه میشه که پشت کار میگردم، کار شده جن، من شدم بسم الله. این تو قضیه.
کارم پیدا میشه بخیر، کارم پیدا میشه.
ای خدا، میفهمن ماما، گاهی وقتا با خودم فکرایی میکنم که
فراموشی باعث میشه که خیلی فکرها به کله آدم بیایه. گاهی وقت آدم با خودش میگه خدایا من چرا زنده هستم؟ ای چی زندگی است؟ ای چی روز اول است؟
شما هم پس از این فکرها میکنن ها؟
جان ماما از ما خود تو فکرات تیر شده.
چطور؟
عمر خدا کرده.
خدا نکنه.
ولی میگم خودت صدا کردم که من طرف دیگه میرم نمایشگاه رسامی. حوصله داره که همراه ما بیای جان ماما؟
چی؟ شما میرن نمایشگاه رسامی؟
بله، این نمایشگاه متعلق به دختر یکی از دوستای قدیمیم است.
خب
از ما دعوت کرده، ما هم قبول کردم. اگه حوصله داری بیا، بد نیست.
کی است ماما جاناله؟
من امروز طرف دیگر میرم. خب. ولی نمایشگاه تا آخر هفته دایر است.
بچشم میایم. راستی گفتن که بعضی فکرها نتیجه فراموشی است؟
در واقع بیشتر فکرها به خاطر فراموشی است. باز پس آن همراهم گپ میزنم جان ماما.
حتماً حتماً، خوش دارم بفهم که منظورتان چی بوده.
خیلی خوش آمدین کاکا حامد.
زنده باشی سریا جان. ای جوان کاکا خوارزادن طاهر است.
شما هم خیلی خوش آمدین.
تشکر از خودتان. ای اولین نمایشگاه خودتان است بله؟
نه خیر، ای دوازدهمین نمایشگاه ام است.
آفرین.
البته یک تعداد از نمایشگاه ها به شهرهای دیگه مثل مزار هرات بوده.
میگم سریا جان، شنیدم که بخیر خودت یک نمایشگاه قرار است که به خارج دایر کنی ها؟
اگه خدا بخواد تابستان امسال به هامبورگ یک نمایشگاه دایر میکنه.
ان شاء الله خیلی عالی.
میبخشین من اینالی پس میایم.
راحت باش دخترم، راحت باش. میگم بله ماما، چی رو سعی میکنی؟
راستش از پشت میز که برآمد وام با ویلچر، حال متوجه شدم که دختر از پای فلج است.
درست است جان ماما، اما این دختر دچار فراموشی نشده جان ماما.
منظورتون چی است؟
گوش کن جان ماما، این دختر سریا اگه دو چیز فراموش میکرد، حال دور از جانش، یا از افسردگی دیوانه شده بود، یا که گوشه خانه افتاده بودم تو قصه خورده رایی بود.
کدام دو چیز ماما جان؟ از چی گپ میزنه؟
جان ماما، خدا و وظیفه خودش.
خدا و وظیفه خودش.
وقتی که خدا از یاد آدم نروه، میدانی که همیشه هوشش با تو هست.
خب
وام در سخت‌ترین شرایط تنهایت نمیمونه. ما آدم ها بعض وقتا یاد ما میره که از چه خاطر مسافر دنیا شدیم. نتیجه ای دو فراموشی میشه ناامیدی، یأس، غصه خوردن.
خب مشنم ماما جان.
جان ماما
بله.
اگه بدانی که یکی شب و روز خوشش به تو هست و هم قادر و تواناست، باز هم ناامید میشی؟ البته ای تو نیست که آدمش کار نکنه و خدا همه چیز برش فراهم کنه. خدا با تلاش بنداش برکت میده جان ماما.
شما درست میگین. اگه من جای دختر رفیقتان بودم، من چیم که چی میکردم؟ یعنی آفرین داره آفرینش.
هنوزم دیر نشده جان ماما، با امید به خدا و توکل به خودش حرکت کن.
حق با شماست ماما جان. راستش حالا که گپای شما رو خوب دقت میکنم واقعا دچار فراموشی شده بودم.
میگم جان ماما بخیز از روی چوکی بخیز برم همین رستامیای مقبولش ببینیم.
دوستای عزیز، شاید بعضی از ما که در خارج زندگی میکنیم مردم افغانستان هم مردم افسرده و ناامید تصور کنیم، اما واقعیت هم همیست؟
خب این سوال جالبی بود. مردم افغانستان شرایط سختی داشته آقای موحد.
بله.
و مصیبت ها و مشکلات زیادی را دیدن، مثل جنگ و ناامنی، مهاجرت ها، آوارگی ها، خانه بدوشی ها و دربدری ها.
بله.
آدم خب بالاخره این مسائل افسرده میسازه، غم پشت غم، مصیبت پشت مصیبت، اما بازم این همی مردم امید در دلشان جوشیده و کوشش کردن که دست خدا تکیه‌گاه خودشان بسازن و استاد شون، برخیزن، برخواستن.
اگه از ما بپرسن خانم حسینیان، میگم که از امیدوارترین مردم مردم افغانستان هستن.
بیشک اونم
دلیلش هم همی زندگی ساده و بی‌پیرایه است که دارن مردم ما.
بله.
قناعت در زندگی مردم موج میزنه.
بله آقای موبد، دلیل دیگه میتونه ای باشه که اینمی گپایی است که از زبان خودشان، از زبان مردم میشنویم که میگه الحمدلله،
شکر خدا،
شکر خدا.
بله.
ورد زبانشان است و بله، میگه راضی استم بر رضای خدا و به خدا تکیه دارن، امید دارن، توکل دارن.
بله. همیشه میگه خدا را شکر. میخیزن و میشینن میگن با امید خدا و توکل به خدا،
به فضل خدا.
بله، حالشانه که میپرسی کم و بیش شاید شکایت هم بکنن، اما در مجموع معتقد هستن که بالاخره میگذره. خدا
بله.
رو شکر.
بله، این نیز بگذره. خب دوستای عزیز، در ادامه برنامه عصرانه به اتفاق شما میریم به آشخانه.
به به، نوش جانتان.
آشخانه.
دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. امروز با آموزش دو پیازه در خدمتتان هستیم. دو پیازه جزء غذاهای معروف کشور ماست و خیلی هم پرطرفدار است. مواد لازمه لطفاً یادداشت بکنین. گوشت گوسفند یا گوشت گوساله بسیار نازک یا گوشت مرغ 1 کیلو. پیاز 2 عدد خلالی شده. روغن 1/3 گیلاس. مرچ سیاه 1 قاشق چایخوری. سیر 7 یا 8 حبه بزرگ یا درشت رنده شده یا تکانده شده. گشنیز تازه خرد شده 2 قاشق غذاخوری. نمک و آب به مقدار لازم. خب بیایم سر طرز تهیه. گوشتا را بشورین و با تکه های دلخواهتان برش بزنین. بعد از او دیگ مناسب را روی حرارت قرار بدین، روغن را بندازین که داغ شوه. 1/3 پیازه با کم روغن سرتفت بدین و بعدن گوشت سرش سرتفت بدین تا جایی که گوشت آبش کاملا خشک شوه و زخمش از بین بره. مقدار نمک دیش اضافه بکنین و کم آب بندازین، سر دیگه بپوشانین و بانین که گوشتا با حرارت ملایم آهسته آهسته پخته شوه. در حدی که میفهمین تا 15 دقیقه یا 20 دقیقه دیگه کاملا پخته میشه، سر دیگه باز کنین. 1/3 پیاز خلالی شده را که 10 دقیقه یا 15 دقیقه داخل سرکه و نمک بخوابانین. در این مرحله پیازه سرکه داره در سر گوشتا اضافه بکنین، در روی دیگتان بندازین و چون این پیاز هم مقدار نمک داره و هم سرکه، نیاز نیست نمک زیادی بزنین به دیگتان، از کمترین نمک استفاده بکنین. پیازه سرکه ای را که زدین میتونین مقدار مرچ سیاه و سیر تکانده شده تان در این مرحله اضافه بکنین و سرپوش دیگه بانین و مدت 10 یا 15 دقیقه که دو پیازه تان آبش خشک شود جا بفته و پیازهایی که با سرکه آغشته شده هم در روی دیگ هم مزهش در داخل گوشتا بچینه و هم ای که پیازها خودشان یک مقدار پخته تر شود و خیلی هم خوشمزه میشه. خب وقتی که پخته شد میتونین داخل ظرف مناسب سروش بکنین و با مقدار گشنیز خرد شده ساتوری شده میتونین تزیینش بکنین و با مرچ تازه و سبزیجات فصل میتونین نوشجان کنین. این غذای خوشمزه یا غذای گوشتی را میتونین هم با نان نوشجان بکنین و هم در کنار برنج یا پلوتان میتونین سرویس بکنین و هم برای پذیرایی از مهمانا و هم برای خودتان میتونین آماده بکنین.
از همه شما دوستای عزیز که همچنان شنونده برنامه خودتان عصرانه هستید بی نهایت سپاسگزاریم. امید و ناامیدی موضوع ای هفته ای ماست. الهی که هیچ وقت در زندگی ناامید نباشید و درهای امید و امیدواری برویتان همیشه باز باز باشد.
الهی آمین.
راستی خانم سنیان،
بله بله،
به نظر شما ناامیدی چه زمان اتفاق میفتد؟
چرا از من هم میپرسین که امید چه وقت است که از ناامیدی میگین؟
خیر سال شما بگوین.
خب جالب است سوالتان، خیر است پرو نداره. خانم دکتر مینا دادگستر مقدم دقیقاً در مورد اینمی مسئله گپ زدن که امیدوارستیم دوستای ما همراهی بکنن.
آها بسیار خوب، شما هم پاس دادین با خانم دکتر دیگه. خب خیر باشه، میشنویم صحبت های دکتر صاحب.
ناامیدی چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی که اون چیزی که تو ذهن ماه، اون انتظاری که داریم، اون توقعی که داریم، اون خواسته‌ای که داریم اتفاق نمیفته. یعنی اون چیزی که در واقعیت هست با اون چیزی که در ذهن من هست هماهنگی نداره. اینجوری من دچار احساس ناامیدی میشم. حالا هرچی مقدار انتظاری که برای این اتفاق کشیدم بیشتر بوده باشه، هرچی این عدم مشابهت بین اون چیزی که تو ذهنم بوده با اون چیزی که تو واقعیت اتفاق افتاده بیشتر باشه، خب احساس ناامیدی منم قطعا بیشتر میشه. جالبه بدونید که ناامیدی یک احساسی شبیه به احساس غم، اصلا ریشه تو غم داره. وقتی داریم از غم صحبت میکنیم، در کنارش باید متوجه یک اتفاق باشیم، افسردگی. یعنی ناامیدی که طولانی بشه میتونه در ما اختلالات زیادی رو به وجود بیاره. وقتی احساس ناامیدی طولانی میشه، در ما احساس افسردگی اولین چیزیه که به وجود میاد. در کنارش ما بیتفاوت میشیم نسبت به خیلی از اتفاقهای دور و برمون. گاهن میبینیم خشم یا ترس هم توی آدما بعد از ناامیدی شکل میگیره. خشم نسبت به اینکه چرا اینجوری شد، حالا این خشم یا نسبت به خودمه یا نسبت به محیط بیرونمه، و ترس نسبت به اینکه خب من دیگه دست به هیچ کاری نمیزنم چون دوباره خطر ناامیدی و شکست برای من به دنبال داره. ببینید این شکاف بین انتظاره و اون واقعیتی که اتفاق افتاده علت اصلی میشه برای ناامیدی ما و حال اختلالاتی که بعدش به وجود میاد. زمانی که ناامیدی در ما داره به وجود میاد میتونه دو تا علت داشته باشه، یا علت‌ها درونیه یا علت‌ها بیرونیه. شما وقتی که اون انتظاری که داری برآورده نشده، یا محیط بیرون مقصر هست که اون انتظار شما برآورده نشده یا شما به خواستت نرسیدی، یعنی شما هدف گذاری درست بوده، برنامه‌ریزی درست بوده، اما محیط بیرون یک دفعه به شکلی تغییر کرده که من نتونستم به انتظار و هدفم برسم. خب محیط بیرون دست من نیست، من کنترل روش ندارم، نمیتونم مدیریتش بکنم. اونجا تنها کاری که میتونم بکنم اینه که نیام به خودم برچسب بزنم، بگم من بد بودم، من بیکفایت بودم، من نتونستم، که این ناامیدی و سرخوردگی بیشتر بشه. باید بگم آقا من تلاشم رو کردم، محیط بیرون محیطی بود که نذاشت من به خواسته هام برسم. یه شکل دیگه زمانیه که این ناکامی در درون من داره اتفاق میفته، یعنی همه چی مهیا بوده اما من شاید اون هدف گذاریم غلط بوده، انتظار و توقع بیش از اون چیزی بوده که ظرفیت محیط بوده یا ظرفیت خودم بوده. من بیشتر از ظرفیت و توان خودم از خودم انتظار داشتم، محقق نشده، حالا دچار احساس ناامیدی شدم. چیکار باید بکنیم؟ اگر ناامیدی رو تجربه کردین، اولین کار اینه که با یک درمانگر حرفه‌ای، با یک مشاور صحبت بکنیم. گامای بعدی که خودمون میتونیم برای خودمون برداریم اینه، بیایم هدف گذاری های درست داشته باشیم. هدف گذاری غلط شما رو به ناامیدی میرسونه. هدف گذاری درست یعنی اینکه شما ویژگی ها و شرایط و توانمندی های خودت رو ببین، ویژگی ها و شرایط محیطی رو هم ببین، شرایط جامعه رو هم ببین، بعد هدف گذاری بکن. هدف گذاری باید منطبق بر واقعیت باشه. اگر منطبق به واقعیت نباشه، محکوم به شکسته. شکست یعنی ناامیدی، یعنی افسردگی. پس بعد واقعیت ها رو ببینیم و هدف گذاری بکنیم. فرصت های بعدی رو ببینیم و به دنبال فرصت های بعدی بگردیم. هیچ وقت به گذشته برنگردید. وقتی که در گذشته یه اتفاق افتاد و شما ناکامی رو تجربه کردید، دیگه برنگردید هی مرورش بکنید. احساس سرخوردگی شما رو بیشتر میکنه و از دست رفته ها از دست رفتن من نباید بهشون برگردم و مرورشون بکنم. فقط باید هدف گذاری درست داشته باشم تا دوباره دچار شکست و ناامیدی نشم.
خب امیدوار هستیم، یعنی ما همیشه میگیم امیدوار هستیم.
بله.
امیدوار هستیم که امیدهایتان زنده باشه، لحظه لحظه تان عجین باشه با امید و توکل به خداوند، و خنده و خوشی و مسرت لحظه لحظه در زندگیتان آنمو تا شکوفا بزنن.
بله. گپ معروف است که مردم ما میگن انسان به امید زنده است، یا آدم به امید زنده است. انشالله که همیشه امیدوار باشین به روزهای قشنگ، به فرصتهای قشنگ، و خداوند متعال هیچ وقت ما و شما را تنها نمیمانه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.